ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بازنشستگان تامین اجتماعی در 12 شهر ایران راهپیمایی و تجمع کردند. زمین لرزه در هرمزگان دست کم 5 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. مرکز آمار ایران میگوید انواع روغن خوراکی در خرداد ماه بیش از 200% افزایش قیمت داشتند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. بازنشستگان تامین اجتماعی چندین شهر ایران در روز شنبه راهپیمایی و تجمع کردند. تجمع در شهرهای زنجان، عراق، شوش، شوشتر، اهواز، دسفول، ساری، آبادان، اصفهان، خرم‌آباد، همدان و کرج برگزار شد. در شوش بازنشستگان که شماری از آنها کفن بر تن کرده بودند شعار دادند: بازنشستگان معترض در اهواز هم شعار دادند: آنها خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر و اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% غیر حداقل بگیرها شدند. اجرای قانون همسانسازی حقوق و پرداخت بدهی بیش از 400,000 میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی از مطالبات بازنشستگان معترض بود. چندین زمین لرزه به بزرگی 6.1 و 6.3 درجه بامداد شنبه بندر خمیر و بندر لنگه در استان هرمزگان را لرزاند. گزارش اولیه حاکی است که در روستای سایه خوش از توابع بندر لنگه تا کنون 5 نفر جان باختند. ساعتی بعد مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور هم اعلام کرده که شمار مصدومان سایه خوش به 84 نفر افزایش یافته. ساعتی پس از وقوع این زمین لرزه ها خبرگزاری ها در ایران گزارش دادن که بندر خمیر به عنوان مرکز این زمین لرزه تقریبا به طور کامل تخریب شده است. ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان اعلام کرده که تمامی ادارات و دستگاه ها و نیز بانک ها روز شنبه تعطیل خواهند بود، اما کنکور امروز در زمان مقرر برگزار می شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، روغن نباتی جامد با بیش از 247% و روغن مایع با بیش از 233% رشد قیمت رکورددار افزایش قیمت در میان کالاهای خوراکی منتخب مناطق شهری در خرداد ماه بودند. به گزارش اقتصاد آنلاین، در میان دیگر کالاهای خوراکی ماکارونی با بیش از 56%، گوشت مرغ ماشینی با بیش از 32% و پنیر ایرانی پاستوریزه با بیش از 55% بالاترین رشد قیمت در خرداد ماه را داشتند. بر پایه داده های مرکز آمار، استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و کردستان به ترتیب بیشترین تورم را در ماه خرداد داشتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حمله هوایی جمعه شب اسرائیل به سوریه را محکوم کرد و در این حال با عملیات نظامی ترکیه در خاک این کشور ابراز مخالفت کرد. پیش از این رئیس جمهوری ترکیه از طراحی عملیات بزرگ نظامی برای ایجاد یک منطقه حائل به عرض 30 کیلومتر در سوریه سخن گفته بود. حسین امیر عبداللهیان که به سوریه رفته گفت که تهران نگرانی ترکیه را درک می‌کند، اما با هر گونه اقدام نظامی در خاک سوریه مخالف است و تلاش می‌کند تا آنچه سوء تفاهم بین ترکیه و سوریه نامید را از طریق مذاکره حل بکند. اما مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ابراهیم رئیسی، امروز گفت اگر کشور در 6 سال متوالی رشد اقتصادی 8% را تجربه کند، حجم اقتصاد بعد از این مدت تازه به سال 1390 باز می‌گردد. او همچنین گفت نتیجه 8 سال معطل گذاشتن فعالان اقتصادی با بهانه برجام و مذاکره و همچنین هزینه 60 میلیارد دلاری از صندوق توسعه چیزی جز رشد 0% اقتصاد در بر نداشت. درباره همین موضوع دقایق قبل دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
مذاکرات بر سر برجام تنها نمیتونه توضیح بده این رشدی رو که به هر حال در واقع نبوده، چرا اگر به قیمت ثابت و پس از کاستن تمام کات و موارد دیگه و اون بار تورمی از نرخ رشد تقریبا یک چیزی میرسیم که ناچیز نزدیک به صفره، اما دلیلش این مذاکرات برجام نبوده. این منابع استفاده شده، این منابع قاعدتاً و بیشترین در امور جاری بوده و صرف امور رانتی دادن این منابع به نهادهای رانتی، نهادهای سیاسی و البته در این مورد باید به نقش مدیریت و از بین بردن اتلاف منابع هم اشاره کرد. بجز این قضیه باید نقش نهادهای خارج از دولت از جمله شخص علی خامنه ای هم اینجا مطرح کرد که با ماجراجویی در ستیزجویی در عرصه منطقه‌ای به بالا بردن ریسک و عدم اطمینان به در اقتصاد ایران دامن زد و خود این باعث شده که سرمایه از ایران فرار کنه یا به سرمایه به ایران نیاد. بنابراین با یه دلیل نمیشه توضیح داد این نرخ نزدیک به صفر رشد اقتصادی در ایران رو. البته ایشون جنایی برخورد میکنه و سعی میکنه به همش رو نسبت بده، همه مشکلات رو به دولت پیش.
آقای علوی، رئیس سازمان برنامه بودجه دولت آقای رئیسی میگه اگر کشور در 6 سال متوالی رشد اقتصادی 8% رو تجربه بکنه، حجم اقتصاد بعد از این مدت تازه به سال 1390 باز میگرده. خب قاعدتا تصورش بسیار سخته یا حتی غیر ممکنه. انتهای این تونل رو شما چگونه میبینید؟
این مطلبی رو که ایشون گفته، یعنی نرخ رشد اقتصادی 8% و البته در سند چشم انداز 20 ساله بوده رقم 888، یعنی اینکه نرخ رشد 8%، بیکاری 8% و البته تورم 8%، اون موقع که این رو طراحی کرده بودن یک رویا، یک در واقع میشه گفت که به نوعی رویایی بوده که اساساً تو چارچوب اقتصادی ایران به نظر نمیومد که متحصل باشه. اما در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که رشد اقتصادی بتونه در سالهای یکی بعد از دیگری، سالهای متوالی، به 8% برسه و حتی میانگین رشد اقتصادی در دوره بعد از انقلاب، یعنی حتی شرایطی که مناسب بوده یا در ترکیب با شرایطی که نامناسب بوده، چیزی پایین تر از 3%. و این ظرفیت حقیقی اقتصاد ایران، یعنی اون ظرفیت‌های فیزیکی و حقیقی و همچنین توانایی مدیریت و ظرفیت‌های حقوقی، فضای کسب و کار و اموری از این قبیل اجازه نمیده. بنابراین باید انتظار داشت که این شیب نزولی اقتصاد ایران تداوم پیدا بکنه و به نظر نمی‌رسه که چشم‌انداز روشنی برای خروج از این مدار فعلی و رشد 8% وجود داشته باشه، کما اینکه بسیاری از اقتصادداران داخل ایران هم همین رو میگن.
آقای علوی، شما نگاه روشنی نمیبینید در اقتصاد ایران؟ خود رئیس سازمان برنامه بودجه انگار ناامیدانه داره نسبت به این رشد اقتصادی صحبت میکنه، اما آقای ابراهیم رئیسی امروز گفته که ما باید به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل بشیم. آیا اینها در کنار همدیگه معنا و مفهومی داره؟
البته نمیشه مفهومی رو متصور بود که مفهوم متعین و متحصلی که با عدد، با رقم و توی نظریه‌های اقتصادی جایگاهی داشته باشه. این بیشتر بیان یه آرزوییه که حتی در اون چشم‌انداز 20 ساله اونجا مطرح شده بود، ولی همون زمان هم بسیاری از اقتصاددان‌ها گفته بودن که رشد مستمر 8% برای چندین سال غیر ممکنه در اقتصاد ایران، و حتی ما در کشورهایی که بسیار پیشرفته تر از ایران هستن هم ما این رشد 8% فرضاً چند ساله رو ما نمیبینیم، بلکه اقتصاد ایران و اقتصاد جهان الان در شرایط عدم اطمینانه و بنابراین باید گفت که صحبت‌های رئیسی بیشتر یک شعار برای خوشحال کردن مقامات بالادستی یا برای تحریف ذهنیت عمومی.
مشخص هست که در منطقه الان رشد اقتصادی کدوم کشور کشور از ما بالاتره و چه مقدار هست؟
بنا به ارزیابی‌هایی که شده از طرف صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران پایین‌ترین و بیشترین رشد‌ها مربوط به فرضاً کشورهایی همچون امارات متحده عربی یا عربستان سعودیه و اونها هم به خصوص عربستان به دلیل درآمدهای بالای نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری بسیار انبوهی که برای 15 سال آینده کردن این محقق شده. در شرایط فعلی ایران امکان سرمایه‌گذاری وجود نداره، بلکه ما شاهد فرار سرمایه از ایران هستیم. بنابراین باید گفت که اقتصاد ایران باز بنا به اون رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نه در عرصه منطقه‌ای و نه در عرصه جهانی جایگاه مناسبی نداره از نظر رشد اقتصادی، بلکه یکی از پایین‌ترین رشد‌ها رو در منطقه داشته و البته این رشد باز بنا به آمار رسمیه و شاید بشه گفت که عدم رشد به یک معنا.
دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
روز جمعه رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک گروه هکر ایرانی اطلاعات شخصی 300 هزار اسرائیلی را از وبسایت‌های گردشگری سرقت کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهریار سیامی.
روز پنجشنبه نیروهای امنیتی اسرائیل به چندین دفتر آژانس مسافرتی در تل‌آویو حمله می‌کنند و تمام سرورهای سیستم رایانه‌ای آنها را با خودشان می‌برند.
سایبری متمددت ایم ایومیم تکنولوژیم آل امریکا.
روز بعد رسانه‌های اسرائیل خبر حمله هکرهای ایرانی به وبسایت‌های گردشگری اسرائیل را منتشر می‌کنند. اطلاعات شخصی 300 هزار نفر به سرقت رفته. اما روزنامه تایمز اسرائیل میگوید این حمله دو هفته پیش رخ داده، ولی روز پنجشنبه با حمله نیروهای امنیتی اسرائیل به دفترهای مختلف شرکت گردشگری گولد تورز LTD ماجرا در رسانه‌ها لو می‌رود. اداره حفاظت از حریم خصوصی اسرائیل گفته اطلاعاتی مانند شماره تلفن، اطلاعات حساس پزشکی، مقصدهای مسافرت مشتریان این شرکت گردشگری به سرقت رفته. اما مدیران شرکت گولد تورز LTD میگویند اطلاعات مالی و کارت‌های اعتباری مشتریان روی سرورها نبودند و جای نگرانی نیست، در حالی که احتمالاً مقام‌های امنیتی اسرائیل نگران اطلاعات مهم دیگری هستند، مقصد مسافرت شهروندان اسرائیل. دوم تیر ماه وزیران خارجه اسرائیل و ترکیه گفتند که یگانهای امنیتی دو کشور از حمله‌های علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه جلوگیری کردند. حمله‌هایی که به ایران نسبت داده شد. این نشان می‌دهد اطلاعات مسافرتی اسرائیلی‌ها می‌تواند بسیار حساس باشد. رسانه‌های اسرائیل گروه هکرهای ایرانی به نام شارپ بویس یا پسران تیز را عامل سرقت این اطلاعات معرفی می‌کنند.
ذ برنامه یومیومیت אנחנו חייבים לבוא ולשתף איתם פעולה.
גבי פורטנוי, رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل گفته کشورش یک گنبد آهنی سایبری ایجاد می‌کند که موجب ارتقای امنیت سایبری اسرائیل شود. آقای پورتنوی همچنین گفته ایران رقیب اصلی سایبری اسرائیل شده. رقابتی که رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل به آن اشاره می‌کند در حقیقت یک جنگ سایبری تمام عیار بین دو کشور است. ششم تیر ماه تصاویر هک شدن فولاد خوزستان منتشر شد. گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. یک گروه هکری ناشناس، البته تا چند روز پیش، چرا که کانال 12 و 13 و بنگاه سخن پراکنی کاد اسرائیل گزارش هایی را پخش کردند که نشان می داد آویف کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، در بازدید از اداره اطلاعات ارتش ویدیو حمله سایبری به فولاد خوزستان را دیده. در این گزارش‌های خبری گفته شده که حمله سایبری گنجشک‌های درنده به تلافی حمله سایبری هفته پیش در اسرائیل انجام شده. حمله‌ای که آژیرهای حمله‌های موشکی در اورشلیم و ایلات را بی دلیل به صدا درآورد. حالا روزنامه تایمز اسرائیل می‌گوید بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل خواسته نحوه افشای این اطلاع در رسانه‌های کشور بررسی شود که به گفته آقای گانتس به سیاست ابهام اسرائیل ضربه می‌زند. سیاستی که در آن نه مسئولیت حمله پذیرفته و نه به طور کامل رد می شود. البته این سیاست با صحبت‌های نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل دست کم در مورد ایران کنار گذاشته شده، چرا که آقای بنت گفته بود از این پس به نیروهای نیابتی ایران حمله نمی کنند، بلکه به سر حشبا به عبارتی خود ایران حمله خواهند کرد.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. از اینکه تا به این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم.